اسلامی ایران، رادیو جوان. برطرف شدن اختلال در سامانه‌های پرداخت الکترونیک بانک ملت در جایگاه‌های سوخت. تأکید رئیس جمهور به مسئولان صنعت برق برای برطرف کردن موانع پیش روی سرمایه گذاران در حوزه انرژی های پاک. و پرداخت 16000 میلیارد تومانی از مطالبات فرهنگیان. محمدین و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، اوقات شما عزیزان به خیر و نیکی. من مینا فنایی پور دعوت میکنم با خبرهای این ساعت رادیو جوان همراه ما باشید. مشکل پیش آمده در سامانه‌های پرداخت الکترونیک بانک ملت در جایگاه‌های سوخت رسان برطرف شد. آقای لطفی آذر، معاون فناوری‌های نوین بانک ملت.
ابتدا جا داره عذرخواهی کنم از اختلالی که برای مشتریان بانک ملت به وجود اومده. مشکل به وجود اومده ناشی از زیرساخت‌های ارائه سرویس و خدمات بانک بود. متاسفانه باعث این اختلال شد و از ساعت 16 برطرف شده و مشتریان میتونن از سرویس و خدمات بانک استفاده کنن.
بله، این اختلال در استان تهران بوده آقای لطفی آذر.
سرویس خدمات کل کشور رو تحت شعاع قرار داده بود. بله. و الان دیگه مشکلی نداریم و مشتریان میتونن از سرویس و خدمات بانک استفاده کنن.
پس الان کل کشور اختلال اگه بوده برطرف شده.
بله.
رئیس مجلس گفت شهید نصرالله برای دشمن صهیونیستی بسیار خطرناکتر از سید حسن نصرالله است. آقای قالیباف در همایش بین المللی مکتب نصرالله سید مقاومت را بزرگترین و گویاترین رسانه مقاومت توصیف کرد و افزود شهید نصرالله با شناخت نقاط ضعف دشمن سنگین‌ترین عملیات‌ها را بر روی آن اجرا می‌کرد.
نصرالله خودش بزرگترین و گویاترین رسانه مقاومت بود. نقاط ضعف دشمن را دقیق می شناخت و سنگین‌ترین عملیات‌ها را روی آن انجام می داد. اما صهیونیست‌های خواب زده هم یواش یواش خواهند دید که شهید نصرالله برای آنها خطرناکتر از سید حسن نصرالله است.
رئیس جمهور مسئولان صنعت برق را مکلف کرد موانع پیش روی سرمایه گذاران در حوزه انرژی های پاک را به سرعت برطرف کنند. آقای پزشکیان در جلسه بررسی راهکارهای رفع ناترازی برق و توسعه نیروگاه های تجدید پذیر تأکید کرد پیش از فرارسیدن ماهای پرمصرف برق باید مواردی از قبیل صدور مجوز، وام و تکمیل سرمایه گذاری اجرایی شود و اولویت با سرمایه گذارانی است که سرمایه آنها آماده باشد. آقای پزشکیان با ضروری دانستن تعیین زمان برای فعالیت مجوزهای صادر شده گفت اگر در مهلت تعیین شده فعالیت لازم اجرایی نشد باید مجوزهای صادر شده لغو شود تا فعالان واقعی تولید در میدان حضور یابند. رئیس جمهور همچنین با درخواست از بخش خصوصی برای ارائه پیشنهادها در حوزه تولید انرژی پاک دستور داد جلسه پیگیری این پیشنهادها در روزهای آینده برگزار شود. در ابتدای این جلسه تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی به تشریح موانع و راهکارهای تولید و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی پرداختند. بیش از 16000 میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان بازنشسته و فوق‌العاده ویژه سرایداران مدارس پرداخت شد. به گفته وزیر آموزش و پرورش، شرایط بکارگیری 26000 معلم خرید خدمات و داوطلبان متقاضی تجدید نظر نتایج آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش هم مشخص شد. آقای کاظمی.
بلا فاصله تبدیل شدن به حق التدریس و دستورالعمل جذب، اینا بلا تکلیف بودن اصلا، یعنی قطع همکاری داده بودن.
قرار بود که قراردادی بشن اینا.
ببین اون گام اول بود. گام اول گفتیم ما تکلیفشون اول مشخص کنیم که از سرگردانی و بلا تکلیفی در بیان. گام دوم موضوع تبدیل وضعیتشون به نیروهای قراردادکار معین بود. مجوزاش هم حل بکنیم و منابعش هم تعیین بکنیم. این اتفاق رقم خواهد خورد.
بررسی صلاحیت کد 19 یا و 6 یا به کجا رسید؟
15000 پرونده رو بازبینی کردن در سطح کشور و 7000 نفر در واقع از این 15000 نفر هم با نتایج مثبت الان اعلام شده باستان.
نامنویسی مجدد در آزمون کارشناسی ارشد سال 1404 از فردا و دکترا از پس فردا آغاز می شود. بر اساس اعلام سازمان ملی سنجش، نامنویسی در این آزمون از پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org صورت می گیرد. این سازمان همچنین اعلام کرد داوطلبانی که در دوره روزانه این آزمون پذیرفته شوند اجازه شرکت در آزمون سال 1405 را ندارند. فرصت مجدد نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد و دکترای 1404 به دنبال اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدور مجوز نامنویسی برای قبول شدگان دوره های روزانه سال 1403 این دو آزمون فراهم شده است. دانش آموزان مخترع ایرانی در مسابقات جهانی علوم و اختراعات 2024 اندونزی خوش درخشیدند. 5 نشان طلا و 2 جایزه ویژه نتیجه تلاش دانش آموزان در این مسابقات شد. سرپرست گروه‌های علمی دانش آموزان ایرانی گفت در این دوره از مسابقات که با حضور 1098 گروه از 24 کشور در 8 رشته فنی مهندسی، شیمی، نانو، زیست فناوری و محیط زیست، مهندسی انرژی، فیزیک و نجوم، هوش مصنوعی و تکنولوژی، علوم اجتماعی، آموزش و تکنولوژی‌های آموزشی برگزار شد، ایران با 3 گروه به صورت حضوری و 2 گروه به صورت غیر حضوری شرکت کرد. ارزیابی حرکات پروازی در نسل جدید شبیه‌سازی‌های پرواز. یک شرکت دانش‌بنیان توانسته است با بهره‌گیری از هوش مصنوعی نسل جدید سامانه‌های شبیه‌ساز پرواز را عرضه کند.
یک تیر و چند نشان در شرکت‌های دانش‌بنیان. دودانگه، مدیر منابع انسانی شرکت دانش‌بنیان.
حوزه کامپیوترهای پرواز هست، بردهای پردازشی، کوادکوپترها و حالا پهپادهایی که برنامه‌ریزی شده هست توسط دوستان جهت استفاده و کاربردهایی که در نظر دارن و بردهای مخابراتی.
ارزیابی حرکت‌های پروازی در نسل جدید شبیه‌سازهای پرواز یکی از کارهای فناورانه این شرکت است. عیسی‌زاده، مدیر طرح شرکت دانش‌بنیان.
این شبیه‌ساز انواع فرامین و انواع مانورها در محیط‌های پروازی مختلف در شرایطی که تپه و کوه و شرایط جوی مختلف باشه ارزیابی میشه و میشه سامانه‌های مختلف رو در کنار هم پرواز داد.
این شبیه ساز بومی قابلیت افزایش سامانه‌های خاص پروازی را هم دارد.
تمام کنترل‌هایی که ما دوست داشته باشیم در پرواز اضافه بکنیم یا سامانه‌های جدیدی رو اضافه بکنیم که ویژگی‌های خاص داشته باشن کاملا قابل پیاده سازی هست و معیارهای ارزیابی دست خودمون هست.
کنترل مسیرهای هوایی با ارسال همزمان اطلاعات و تصویر نوآوری دیگر این شرکت دانش بنیان است. عادلی، مدیر بخش الکترونیک شرکت دانش بنیان.
یک لینک مخابراتی دو طرفه با قابلیت ارسال داده و تصویر به صورت همزمان هستش که قابل پاسخگویی در بردهای حدودا 150 کیلومتری تا 200 کیلومتری هستش. این محصول بسیار کارآمدی هست برای مانیتورینگ سیستم‌های هوایی و ارسال اطلاعات اون برای ایستگاه هدایت و کنترل. بخش‌های مختلفی رو میتونه پاسخگو باشه. قابلیت ارسال تصویر با کیفیت فول اچ دی رو داره هست.
برنامه‌سازی پهپادها با هوش مصنوعی هم استفاده از این نوع پهپادها در شرایط مختلف را فراهم ساخته. عیسی‌زاده، مدیر طرح شرکت دانش‌بنیان.
این فرآیندها قابل استفاده در کارهای مختلف از جمله مرزبانی هست و پهپاد در زمینه‌های مثل تصویربرداری‌ها، پایش‌های فنی و داده برداری از محیط‌های خاص میتونه فعالیت بکنه. این سبک برنامه نویسی
کاملا نوین هست توی ایران. ما از هوش مصنوعی استفاده کردیم در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی که قابل استفاده هست و همچنان هم در حال توسعه و ارتقا هست و این ویژگی‌ها روی پهپادهامون اجرا میشه و این پهپاد با توجه به اون شرایطی که ما تعیین می‌کنیم و در شبیه سازامون تست کردیم میرن در محیط واقعی فعالیت‌ها رو انجام میدن و پرواز انجام میدن.
وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام و شبتون بخیر. پرسپولیس با شکست گلگهر موقتاً به صدر جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد. از دیدارای باقی مونده هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس با گل وحید امیری 1-0 میزبانش گلگهر رو شکست داد و با 20 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت سپاهان به صدر جدول رسید. دیدار استقلال با مستر رفسنجان در ورزشگاه شهدای شهر قدس و بازی معوقه از هفته هشتم لیگ، دیدار سپاهان با نساجی در فولادشهر در حال برگزاری. تیم والیبال ساحلی ایران به دیدار رده‌بندی مسابقات آسیا راه یافت. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در فیلیپین تیم ایران 1 با ترکیب پوراسکری و آقاجانی 2-1 نتیجه را به تیم استرالیا واگذار کرد و صعود به فینال باز موند. ساحل بازان ایران فردا برای کسب مدال برنز به مسافه نماینده چین میرن. اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های روسیه از 22 آبان تا زمان اعزام به این مسابقات در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده برگزار میشه. مسابقات تیم به تیم کشتی آزاد ایران و روسیه 3 آذر در ورزشگاه دینامو مسکو برگزار میشه. تکلیف سرمربیان تیم‌های ملی تکواندو مشخص شد. بر اساس اعلام کمیته فنی فدراسیون تکواندو، در گروه مردان مجید افلاکی و در گروه بانوان مینو مداح به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی رو بر عهده خواهند داشت. جام جهانی شمشیربازی امروز در الجزایر ادامه یافت و علی پاکدامن سابریست کشورمون در جدول اصلی و در مرحله 16 نهایی مقابل اولاف از لهستان با نتیجه 15-10 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. امیر صدیقی رئیس فدراسیون وشو در حکمی شهر بانو منصوریان رو به عنوان رئیس کمیته جیتکاندو در این فدراسیون منصوب کرد. دور چهارم مسابقات شطرنج آزاد شنای هند برگزار شد و طی اون سید محمد امین طباطبایی در مساف با آرجون ارگیاسی از هند نتیجه را واگذار کرد و با 2.5 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. پرهام مقصودلو مرد شماره 1 شطرنج ایران هم برابر الکسی سرانا از صربستان به تساوی رسید و با 1.5 امتیاز در رده ششم ایستاد. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، در لیگای اسپانیا رئال مادرید 4-0 از صد اوساسونا گذشت. در سری آ ایتالیا کالیاری با میلان و یوونتوس با تورینو به میدان میرن. در بوندسلیگا آلمان بازی سان پائولی با بایر مونیخ، بخون با بایر لورکوزن در حال برگزاری و در لیگ برتر انگلیس هم لیورپول با استون ویلا بربر هم سفارایی میکنن. سپاس از توجهش.
رئیس جمهور با صدور حکمی غلامرضا امیرخانی را برای رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منصوب کرد. آقای پزشکیان در حکم رئیس جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی بر اجرای قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری مد ظله العالی، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت بر حسن اجرای امور برای پیشبرد اهداف و مأموریت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی تأکید کرد. آقای امیرخانی دانش آموخته دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام از دانشگاه تهران است و معاونت سازمان اسناد و کتابخانه ملی را در کارنامه دارد. جشنواره چند رسانه‌ای میراث فرهنگی در شیراز با معرفی برگزیدگان پایان یافت. بیش از 25 نشست، کارگروه و بزرگداشت، بیش از 100 اکران فیلم و نمایش در این دوره جشنواره برگزار شد.
برترین های بخش بین الملل و شیراز در مراسمی در تالار حافظ معرفی شدند.
افشین آریافر هستم، برگزیده تندیس مستند کوتاه.
فروزان رابطیان هستم، تندیس برتر شیراز گرفتم.
آرامگاه سعدی هم میزبان مراسم معرفی برترین های رادیو، تلویزیون و شعر و موسیقی بود.
بردیا بهرام‌نژاد هستم، لوح افتخار در پخش پادکست.
سامانی جعفر بگلو هستم، اثری که فرستادیم به نام آخ چادر. یعنی سفید چادرها.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم گفت معرفی داشته های میراثی، تقویت هویت فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع دستی از مهمترین رهاوردهای برگزاری جشنواره های میراث فرهنگی است.
زبان سینما، زبان تئاتر، زبان موسیقی، زبان شعر همه اومدن به استخدام میراث تا معرفی کنن این ظرفیت را به مردم.
اجرای 35 پیش رویداد تخصصی و برنامه های مختلف ویژه آشنایی مردم با میراث فرهنگی در شهرستان های تاریخی فارس از برنامه های جانبی این جشنواره بود.
چهارمین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی سال آینده در استان خوزستان برگزار خواهد شد. مریم کاتب، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
بر اساس آخرین آمارهای وزارت بهداشت، حداقل 14% جمعیت بالای 25 سال مبتلا به دیابت هستند و تعدادشان بیش از 7.5 میلیون نفر برآورد می شود. اگر افراد دارای اختلال عدم تحمل گلوکوز را به این آمار بیفزاییم، رقم افراد دیابتی و پیش دیابتی به حدود 20 میلیون نفر جمعیت بالای 25 سال می رسد.
چهارمین علت مرگ و میر در کشور، بیماری مزمنی که این روزها رو به افزایش است. رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
وضعیت دیابت در سطح دنیا خوب نیست. بالاخره یک افزایش بسیار شدیدی در میزان بروز و شیوع وجود داره. حدود 14.5% شیوع دیابت در سطح کشور هست.
در همایش دو روزه دیابت، راهکارهای کنترل و توقف این بیماری بررسی می شود. لاری جانی، رئیس پژوهشگاه علوم قدرت دانشگاه علوم پزشکی تهران:
مهم این هست که دیابتی‌های ما کنترل بشن. مطالعات ما نشون میده که حدود 30% از دیابتی‌های ما با مصرف انسولین و قرص و رژیم کنترلن و این نگران کننده است.
سواد سلامت افراد در حوزه بیماری دیابت نقش مهمی در کنترل این بیماری دارد. مهدوی، مدیر برنامه کشوری دیابت:
پایبندی به درمان خیلی مهمه و علارغم این که ممکنه دارو مصرف کنن، اگر که رعایت نکنن اون اصول تغذیه رو، فعالیت بدنی رو، اینا رو، ممکنه که قندشون به هر کنترل نشه.
رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
حتما ما نیاز به نظام مراقبت و ثبت دقیق داریم و نیاز به افزایش آگاهی و سواد سلامت مردم در این ارتباط که تو این حوزه برنامه‌مون خیلی جدی هست.
از این رو سند ملی دیابت بازنگری و سال آینده در کشور برای کنترل و توقف این بیماری اجرایی می شود. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
سالمندانی که در طول روز خواب‌آلود هستند بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های مغزی پیش از زوال عقل قرار دارند. به گزارش کالج پزشکی آلبرت اینشتین در نیویورک، این مشکلات مربوط به خواب با سندروم خطر شناختی حرکتی است. افرادی که دچار خواب‌آلودگی بیش از حد در طول روز و کمبود اشتیاق به فعالیت‌های روزانه هستند، دست کم 3 برابر بیشتر در معرض ابتلا به این سندروم خطر شناختی حرکتی هستند. و بر اساس گزارش سالانه سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو، رژیم غذایی پرنمک، غذاهای فراوری شده و مصرف کم میوه و سبزیجات سالانه بیش از 8 میلیارد دلار هزینه برای نظام سلامت جهان به دنبال دارد. این هزینه بسیار بیشتر از هزینه‌های مربوط به تخریب محیط زیست و نابرابری اجتماعی است. مطالعه پالایش شده سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو با مشارکت 156 کشور انجام شده است. این گزارش 13 عامل خطر رژیم غذایی را شناسایی می کند که مهمترین آنها شامل مصرف ناکافی غلات کامل، میوه ها و سبزیجات است. مصرف بیش از حد سدیم و مصرف زیاد گوشت قرمز و مواد فراوری شده نیز در این فهرست قرار دارند. در این گزارش بر نیاز مبرم به تغییر سیستم کشاورزی برای تضمین آینده پایدار تاکید شده است. شنوندگان ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان صبح فردا به افق تهران هم ساعت 5:09 است. متشکرم. خداحافظ.
مسیر
مسیر پیشرفت
با رادیو جوان،
آینده روشن
با رادیو جوان،
رتبه برتر
با رادیو جوان.
با ما طلایی شو، طلایی شو، طلایی شو.
به نام خالق آگاهی. خوب باشین، پر انرژی، پر از انگیزه و حس ناب یادگیری در طلایی شو.
با ما طلایی شو.
امروز ویژه میخوام سلام کنم به همه پدر و مادرهایی که خلاصه همه جوره همراه رادیو جوان هستن و بیشتر از همیشه هم دغدغه مندانه طلایی شو رو میشنون برای اینکه نکات ناب کنکوری رو به بچه هاشون هم منتقل کنن. برای همینم هم دعوت کردیم از جناب آقای هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور سراسری و بالاترین درصد فیزیک کنکور. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان خوب طلایی شو، مخصوصا دانش آموزها و اولیای محترم و بزرگوارش.
امروز چیکار کنیم؟
بله، سوالات پرتکرار راجبش صحبت میکنیم. عزیزان هر سوالی دارین به سامان پیامکی ارسال کنین. حتی تو برنامه‌ام راجبش حرف نزنیم، ما با شما تماس میگیریم تا مشکلتون کامل حل بشه. روش مطالعه، آموزش، ارتباط با رتبه برترارم اگر میخواد به ما بگین، حتما در اختیارتون قرار میدیم.
خب پس من راه ارتباطی رو دقیق اعلام کنم همین اول برنامه، دوستان بدونن، ذخیره‌اش کنن، یه جا یادداشتش کنن و عدد 7 رو به این شماره پیامک ارسال کنن. 1027 97.
با ما طلایی شو.
بریم سراغ سوالات پرتکرار شما عزیزایی که دارید دونه دونه سوالاتتون رو برای ما ارسال میکنید. مثل این پدر محترم که گفتن دختر من سرعتش خیلی پایینه، تو آزمونا همیشه وقت کم میاره و ترازش پایینه، ولی تو خونه خیلی عالی حل میکنه. برای افزایش سرعت باید چیکار کنیم؟ لطفا راهنمایی کنید.
کارش میکنم. ببینید، به نظر من سرعتشون کم نیست، مسیرشون خیلی طولانیه. این مشکل همه بچه‌هاست. ببینید، ما امسال در امتحانات نهایی که برگزار شد که معدل 20 نداشتیم، ولی پارسال یه نفر داشتیم. ببینید تو کل ایران یک نفر، امسال هم که نداشتیم. پس ایشون میشه تنها معدل 20 تاریخ امتحان نهاییایی که به این شکل شده، یعنی به شکل کنکور تشریح شده، 402 403. خوش معدل 20 آورده، یعنی دیگه از ایشون مسلط‌تر و واقعا قوی‌تر ما نداشتیم. رتبه یکش هم نتونسته 20 بگیره. ایشون تراز 12000 امتحان نهایی گرفته اما کنکورش خراب کرد. یعنی انقدر تراز کنکورش پایین بوده، اینا با هم جمع شده رتبه 4 رقمی ایشون آورده. درصداش و کارنامه‌شون حتما بچه‌ها دیدن. خب یعنی تنها معدل 20 نهایی هم نتونسته تو کنکور نتیجه بگیره. بله. چرا؟ به همین دلیل، به دلیل اینکه وقت کم آورده. یه سوال رو تو 5 دقیقه حل کرده، در حالی که 5 دقیقه وقت 5 تا سواله، نه یه دونه سوال. یعنی از 30 تا سوال ریاضی فقط 6 تا رو رسیده که جواب بده، دو تاش هم غلط جواب داد. یعنی ببینی این مشکل همه است. علتش هم اینه سرعت ما کمه. ببینید 10 خط راه حل رو شما تو یک دقیقه حتی رونویسیش هم نمیتونید بکنید.
درسته.
امتحان نهایی بله برای هر سوال به شما 10 دقیقه وقت میده. اگه 10 خط راه حل داری اونجا 12 خط بنویس، ضرری نداره که هر چقدر بیشتر بنویسی به نفعت هم میشه، ضرر که هیچ نداره به نفعت هم میشه، چون اونجا تک تک مراحل حل بارنبندی جدا داره. اما کنکور نه، دقیقاً نقطه مقابلشه. شما باید کوتاه‌ترین روش رو استفاده بکنید. آخه 10 خط راه حل رو ببینید، شما هر خط رو تو 20 ثانیه هم بنویسی 3 دقیقه و نیم طول میکشه. اینجا بر روش حل شما متفاوت بشه. شما میگین روش تستی. روش تستی چیکار میکنه؟ حجم عملیاتو کم میکنه. یعنی 10 خط راه حل میکنه یه خط راه حل. خب یه خط تا دیگه میشه واقعا تو یک دقیقه جواب داد. من حالا اینجا دستم بسته است، اینجا ما امکان تصویر نداریم که براتون مثال بزنم. مثلا میگم این سوالو ببینید تو کنکور 10 سال اخیر 7 بار تا الان اومده.
بله.
من روش تستیشو بهتون میگم، اما خب میتونید به ما پیامک بدید و نمونه از روش تستی ما رو تو مباحث مختلف ببینید، بخشای مختلف ریاضی، فیزیک، شیمی. ببینید آقا مثلا حرکت شناسی ما چجوری سریع حل میکنیم، 10 خط راه حل داره سوال، ما چجوری تو یه خط حل میکنیم، ما چجوری مثلا ترکیب توابع رو سریع جواب میدیم، ما وارون تابع رو چجوری بدون پیدا کردن ضابطه جواب میدیم، روشی که ما استفاده میکنیم برای حل چیه. اینو ببینید، برید تو دل تستای مختلف امتحان کنید، ببینید بازم وقت کم میارید. میبینید نه تنها زمان کم نمیارید، بلکه حتی میتونید زمانو ذخیره بکنید برای سوالایی که حالا خیلی سخته. راهش این نیست که شما هی بیشتر رو روش تشریح تمرین کنید، یا راهش این نیست که مثلا شما بخواید که سریعتر بنویسید، مثلا نوشتنتون خیلی سریعتر. نه، راهش اینه که روش کوتاه‌تری برای حل استفاده کنید.
خیلی هم مهمه و خیلی میتونه مؤثر باشه. شما چطور کنار دوستان هستین؟
خواهش میکنم عزیزان، برای ارتباط با ما کافی عدد 7 رو به سامانمون ارسال بکنید، شمارتون ثبت میشه، ما زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم و میتونید نمونه از روش تستی‌ها رو ببینید، تو سوالای مختلف امتحان کنید که ببینید وقت کم نخواهید آورد. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
بله، به همین راحتی شما هم میتونید طلایی بشین. پس با ما طلایی شو 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 شو.
با ما طلایی شو.
کلی پیام، کلی نکته، کلی دغدغه از جانب شما. بذار اینو بخونم. گفتم پسر من، آقای زاکر گوش بدین اینو بی زحمت. گفتم پسر من تا الان اونطور که باید درس نخونده، الانم خیلی سردرگمه، اصلا نمیتونه برای خودش برنامه ریزی کنه. میگه این حجم از مطلب رو من چجوری برسونم بخونم؟ برنامه مدرسه‌ش هم با آزمونش فرق داره، واقعا کلافه شده. شما بگید چیکار کنیم؟
خواهش میکنم. یعنی برنامه‌ریزی کارش اینه که کارهای بزرگو شما خرد کنید دیگه.
بله.
یعنی مثلا یه حجم زیادی مطالب و اینو تقسیمش بکنید تو هفته های مختلف و تو روزهای مختلف، این خورد بشه. ولی واقعا من بهشون حق میدم، یعنی این حجم مطلب رو تو همچین زمان کمی چجوری میخواد بخونه؟ اینجاست که نقش اصلی رو چی ایفا میکنه؟ منبع مطالعاتی. یعنی ببینیم، ما هم به شما برنامه بدیم، ما هم که نمیتونیم معجزه بکنیم، بالاخره زمان شما محدودیتی داره. بعضن ما میبینیم داوطلب رفته منبعی رو انتخاب که مثلا 3000 ساعت فیلم آموزشی. خب اینو که نمیشه ببینی، 3 سال هم نمیتونی ببینی، چه برسه الان تا کنکور. اینو نمیشه استفاده کرد ازش، بعد بذاریش کنار. یا مثلا یه کتاب بسیار حجیمی که 3 تا جلد مختلف داره، برای هر پای خود نمیرسی. اما ببینیم، ما اگر به شما میگیم از الان شروع کنی میتونی موفق بشی، یا میگیم رضا بابازاده تو 5 ماه و نیم رتبه 4 تجربه شد، یا میگیم علی قربانی که پشت کنکور مونده بود تو 7 ماه پزشکی ایران قبول شد، اینا چیکار کردن؟ با منابع مطالعاتی که ما طراحی کردیم پیش رفتن. ما ویژه این دوران اینو طراحی کردیم، یعنی حجمش به گونه‌ای که داوطلب به راحتی میرسه کارو جمع بکنه. ببینید تو برنامه‌ریزی خیلی نکات هست که باید بهش توجه بشه. مثلا اگر شما پیش نیازا رو نخونی، هم نیازا رو موازات هم ترکیبی و موازات هم به مشکل می‌خوره. مثلا داوطلب رفته حرکت شناسی رو شروع کرده، اما اگه معادله درجه 2 بلد نباشه گیر می‌کنه، نامعادله تعیین علامت بلد نباشه، سهمی بلد نباشه، دنباله حسابی بلد نباشه، این همش گیر می‌کنه. خب آیا ما الان وقت داریم بیایم همه اینا رو کنار هم بچینیم، به تکلیف‌های مدرسه‌مون هم برسیم، به امتحان‌های مدرسه‌مون هم برسیم؟ نه. خب منبع مطالعاتی ما، اگر استاد ما وقتی داره حرکت رو درس میده، بیاد نکات مربوط به معادله رو بگه جایی که نیازه، بیاد نکات نامعادله رو بگه جایی که نیازه، بیاد تقارن سهمی و رأس سهمی و اینا نکاتشو بگه توی نمودارشناسی، خب این کارو جمع میکنه، تو برنامه‌ریزی به ما کمک میکنه. همه چیز پس الان به منبع مطالعاتی برمیگرده. این که ما به شما برنامه خالی بدیم، نه، جواب نمیده. برنامه‌ای که ما در اختیارتون قرار میدیم بر اساس فیلم‌های آموزشی و کلاس‌های ما که بهترین استادا تدریس کردن و تو حد اقل زمان که شما برسین، از همین الان هم شروع کنین، تا آخر اسفند تمام مطالب رو با روزی 3 ساعت آموزش دیدن، نه 3 ساعت درس خوندن، بله، 3 ساعت برای آموزش های ما بتونه تموم کنی.
خیلی مهمه و این آموزشه، این برنامه ریزیه، همه این داستانا باید یه جوری در اختیار دوستان قرار بگیره دیگه. درسته؟ چطور؟
کافی عدد 7 رو به سامانمون ارسال بکنین، شمارتون ثبت میشه، ما خودمون زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
شنیدین رفقای کنکوری؟ پس دیگه نگرانی جایی نداره، شما طلایی ترین نکته ممکن رو میتونید با همین سوالات، با همین پرسش ها، با همین برنامه ریزی دریافت کنید. متشکرم از همراهیتون. تا یک طلایی شوی دیگه، خداحافظ هممون باشه.
هم تخفیف های طلایی، هم جایزه های طلایی. در افق کوروش اون تومان در انتظار شماست. هم تخفیف طلایی، هم جایزه طلایی. فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
دی پوینت، نقطه تلاقی بینشی دقیق و نکته سنج و اهداف بزرگ دانش بنیان. دی پوینت، پیشرو در فناوری، پیشگام در طراحی مدل‌های نوین و مدرن یخچال فریزر.